أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی و رحمت کنید. از آیه‌های جلسات گذشته صحبت می‌شد که می‌گفتیم به گونه‌ای دعایی در آن آیه وجود داره، خواه به این صورت که خداوند متعال تعلیممون داده است که چنین دعا کنید، یا نقل خداوند متعال است از بندگانش و اولیاء حق که این چنین دعا می کنند و دعا می کردند. گاهی هم دعا و درخواستی است که در ارتباط با ستمکاران هست که اونها هم از خداوند متعال درخواست داشتن. درخواست های اونها هم مختلف است. گاهی درخواستی است در هنگام مرگ، وقت انتقال از این عالم به عالم بعد. گاهی درخواستی است در عوالم بعد از این عالم، هنگامی که گرفتار شدن به گرفتاری های عالم قیامت و دوزخ و ابتلاعات بعد از این عالم، اون وقت از خدا درخواست داشتن. درخواست هایی که در قرآن کریم مطرح است اجمالا به این صورت هایی است که عرض شد. تکرار میکنم، گاهی درخواستی است که خدا به ما تعلیم داده است که از من چنین بخواهید. گاهی دعایی است که نقل می شود که اولیاء خدا چنین دعا می کردند یا چنین دعا می کنند. گاهی دعایی است، درخواستی است از بدان گرفتاران، از اهل معصیت، از اهل ستم، اون هم در مواقع مختلف. گاهی دعای اونها در قرآن نقل شده هنگام مرگشون چنین درخواستی دارن، گاهی هم پس از مرگشون و عوالم بعد. و می گفتیم به طور کلی مسئله دعا و درخواست از خداوند متعال قبل از اون که فرصت گذشته باشد بسیار بسیار مهم است و شایسته است که انسان از درخواست از حضرت حق قبل از تمام شدن فرصت غفلت نکند، که وسیله مهمی است درخواست قبل از تمامی فرصت برای کسب رحمت از حضرت حق. حالا این آیه‌ای که امشب بعدتون میرسد آیه 37 سوره فاطر، این دعا دعایی است که درخواستی است که از گرفتارهای در آتش قرآن کریم مطرح کرده، که اونها وقتی در آتش گرفتار میشوند درخواستشون این چنینه. بنابراین این دعا که اسمشو بگذاریم دعا به معنای لغوی درخواست، نه اون چه که در ذهنمون معمولا از کلمه دعا به نظرمون میرسد، که همون دعاهایی که تو این عالم انسان دارد و انسانها دارند، این دعا به معنای لغوی که مطرح میکنیم تمام این مواردی رو که عرض شد شامل میشه. حالا درخواست بدکاران که در دوزخ گرفتار هستند در این آیه شریفه ذکر شده که اینها چی درخواست میکنن از خدا. ترجمه آیه رو توجه می‌فرمایید: و هم یسترخون فیها، یعنی این دوزخیان که در آیه قبل مطرح شده والذین کفروا لهم نار جهنم، این آتشیان، این دوزخیانی که در آتش گرفتارن که همون کفار باشن و در آیه قبل به عنوان جمع کفار مطرح شدند و گرفتار در آتش، اینها یسترخون یعنی فریاد میزنن، فریاد با استغاثه، فریادی که به یاری میطلبند، فریادی که از ناراحتی صورت میگیرد. یسترخون و هم یسترخون یعنی ناله میزنن، داد میزنن، داد زدنی که منشأش گرفتاری و ناراحتی اونهاست. و هم یسترخون فیها، در دوزخ چه میگوین؟ حالا خواستشون اینه: ربنا اخرجنا نعمل صالحا، خدای ما، ما را از دوزخ نجات بده، بیرون بیاور تا ما کار خوب انجام بدیم غیر از اون چه که قبلا در دنیا انجام دادیم، غیر الذی کنا نعمل. پس اینجور شد درخواستشون اینه که از آتش نجات پیدا کنن، از آتش بیرون بیان، و حرفشون اینه که ما را از آتش نجات بده تا ما اون چه از بدیها انجام میدادیم و حالا ناراحت و پشیمان هستیم جبران کنیم به این که خوبی ها را انجام بدیم. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، قرآن می‌فرماید اون وقت به اونها جواب داده میشه، به اونها گفته میشه که اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، آیا ما عمر ندادیم به شما به مقداری که اگر کسی میخواست به خود بیاید فکر کند متذکر بشود و به نتیجه در جهت صحیح حرکت کند و از نادرستی ها پرهیز کند، عمل صالح انجام بدهد و کارهای خلاف را ترک کند، ما عمری که شما بفهمید چه باید بکنید که به شما دادیم، عمری دادیم به شما که می توانستید در اون مقدار عمر به خود بیایید، اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر و جاءکم النذیر، و آمد برای شما بیم دهنده، پیامبر فرستادیم، اولیامون آمدن، اینها بیم دادن، اعلام کردن که حساب و کتابی در کار هست، خبری در کار هست، بهشت و دوزخی در کار هست، حلال و حرامی در کار هست. اینها تشریح کردن مطالب را، اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر و جاءکم النذیر، حالا که ما اتمام حجت کردیم به مقداری که شما بفهمید مهلت به شما در دنیا دادیم و خودتون در جهت خلاف به اختیار خودتون حرکت کردید و از تذکراتی که ما به وسیله پیامبر دادیم از اون تذکرات بهره نگرفتید، فذوقوا بچشید حالا عذاب را، فمال ظالمین من نصیر، برای اونها که ستم کردن هیچ یاوری در کار نیست، فمال ظالمین من نصیر. حالا ترجمه آیه حدودا معلوم شد. تا الانی که الحمدلله اینجا هستیم، این آیه اونچنان که الان معناش کردیم در ارتباط با ماها نمیشه. چرا؟ چون آیه در ارتباط با جمع کفار در آتش گرفتار هستند که اینها وضعیتشون چنین است که گفته شد، نیاز به تکرار نیست. اینها هستند که گرفتار در آتشند و ناله می کنند و طلب یاری می کنند و خواستشون اینه که نجات پیدا کنند، خدا نجاتون بده، که به اون کارهای گذشتهی که خلاف بود که از اونها پشیمان هستیم بر نگردیم، بلکه به کارهای نیک برگردیم. اون وقت جواب پروردگار هم به اونها این که ما به مقداری که شما متذکر بشوید به خود بیایید و در مسیر صحیح قرار بگیرید فرصت بهتون دادیم، مهلت بهتون دادیم، ولی متنبه نشدید. حالا که متنبه نشدید، حالا بچشید نتیجه انحراف اختیاری خودتون را. بعد هم گفته میشه برای ستمکاران یاوری در کار نیست، وقتی خدا اذن ندهد هیچ کس نمیتواند کمکشون باشه، فمال ظالمین من نصیب. پس ظاهر آیه که اینجوره و تا الانمون، یکی میگیم تا الانمون چون نمیدونیم بعد چی میشیم، عاقبت به خیری معناش همینه که انسان دعا میکنه چون نمیدونه که بعد چی میشه. یک امتحان پیش میاد چیکار میکنه، یک آزمایش پیش میاد چی میشه. خدای رحمت کند بزرگی از بزرگان را که بسیار مرد فوق العاده بود، حافظ قرآن هم بود، میگفتش که وقتی قرآن میخوانم یکی دو ورق که میرسم به جریان بلعم با او لرزم میگیره، ناراحت میشم که قرآن میفرماید تا اونجا اوج پیدا کرده بود که ما آیاتمون را به او داده بودیم. در این حال یک آزمایش و امتحانی پیش آمد کرد، در اون آزمایش سوء اختیار به کار گرفته شد و به نتیجه اون چنان به زمین خورد و ساقط شد که بعد خداوند می‌فرماید که فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یعنی که مسئله حسن عاقبت خیلی مهمه و باید از خداوند درخواست کرد. شده که یک هواپیما خوب حرکت بکنه، از نقطه به نقطه دور در پرواز و مسافت زیادی را هم طی کرده، ولی یک جریانی براش پیش میاد، مراقبت نمی کنه، دقت لازم نمی کنه، غفلت می کنه، دست خوش حادثه می شود و سقوط می کنه، هنوز به مقصد نرسیده، ولو قبلا هم خوب پرواز کرده ولی بالاخره به مقصد نرسیده. اینه که مسئله عاقبت به خیری بسیار مهم است که انسان غفلت نکنه و از خدا درخواست داشته باشد که خداوند کمک کنه، در آزمایش ها موفق باشه، زمینه های امتحانات مختلف، امتحان به پول، امتحان به زور، امتحان به شهوات، امتحان به هواها، امتحان به هوسها، او را به انحراف کلی نکشاند که کار مشکل و دشوار و به نتیجه این چینه که بایستی مراقب بود و درخواست کرد. تا الانش الحمدلله میتوانیم بگوییم این آیه شریفه اون چه که گفتیم در ارتباط با ما نیست و در ارتباط با کفار است که آیه قبلشم خوندم. در ذیل این آیه یکی دو تا حدیث رسیده است که عرض کنم تا بعد اونچه که بیشتر مربوط به خودمون هست انشاءالله به عرضتون برسد. و گاهی همین درخواست از ظالمین و ستمکاران شده است، از کفار شده است هنگام مرگ. این وقتی بود که گرفتار آتش شدن، در آتش هستن، اینجور درخواست میکنن. چه گفتین؟ اینها در نار جهنمند و درخواستشون اینه. گاهی خیر همون وقت مردن. اون آیه معروف که حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، که در سوره مؤمنون هست آیه 99، که وقتی مرگ میرسد در ارتباط با جمع منحرف کافر، همون وقت مرگ میگویند خدا برمون گردد تا جبران کنیم. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، اونجا قرآن میفرماید جواب ما اینه که کلا انها کلمتون هو قائلها، این سخن است که تو میگی، ما مهلت دادیم، حرفا رو بهت رسوندیم، عقل بهت دادیم، انبیا آمدن، در و دیوار خلقت درس عبرت به تو داده، درس تذکر به تو داده، هیچ اعتنا نکردی، حالا میگی برم گردون. این سخن مثل توست، یعنی مثل تو کسی که اعتنا بهش نمیشه، توی که همه این مایه های اعتبار را نادید گرفتی، حالا بگی که خدا برم گردون. کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. گاییم پس همین درخواست را هنگام مرگ دارن. خب حالا در ارتباط با این آیه شریفه دو تا حدیث رسیده است که اون دو حدیث مقداری مطلب را در سطح دیگری هم مطرح میکنن، تعمیمی داره، اضافه بر کفاری که ظاهر آیه شریف هست والذین کفروا لهم نار جهنم، بعد هم و هم یسترخون، این کفر را در حدیث توسعه داده، کفر نسبت به ولایت اهل بیت عصمت، ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، خاندان حضرت محمد مصطفی و آل محمد و عجل فرج و لنا لهم. بنابراین دقت میکنید، ظاهر آیه مربوط به کفار بود. کفار وقتی معمولا میگیم یعنی کسی که پیامبری پیامبر اسلام را نپذیرفته، این میشه کافر. اما پیامبری پیامبر اسلام را که پذیرفت میگیم مسلمان، مسلم. میگوییم که دارای اسلام است، نمیگوییم که کافر است. ظاهر آیه در ارتباط با کفرو بود، اونها که کافر شدن، چنین گرفتاری دارن، در دوزخ گرفتارن. گاهی تکرار میکنم که مطلب بیشتر تثبیت بشه، قرار ولی نیست که یه مقدار صحبت کرده باشیم رد شده باشیم، میخواییم بهتر مطلب در ذهنمون رسوخ کنه. ظاهر آیه بس این شد. حدیثی که حالا میخونیم یک مقدار تعمیم داده میشه، یعنی خیر، به اضافه کافر به معنای کسی که قبول نداره پیامبری پیامبر اسلام را، به اضافه کفار، اونها هم که ولایت معصومین را قبول ندارن، نسبت به اونها هم این آیه در حدیث تعمیم داده شده. یه توضیحاتی لازم انشاءالله عرض بکنم. حالا حدیث شو بخونم. حدیث اینه، حدیث در کتاب شریف بهار هست، جلد 87، صفحه 164. در این کتاب شریف هست از حضرت سجاد علیه السلام تا اینکه از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن که از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی یا علی ما بین من یحبک و بین ان یرا ما تقرر، یه دقتی شد در لغت، تقرر و از تقرر مناسب تر. یا علی ما بین من یحبک و بین ان یرا ما تقرر بهی اینا الا ان یعاین الموت. پیامبر اکرم به حضرت امیر خطاب کردن، فرمودن که اون کسانی که تو را دوست دارن، فاصله بین اونها و اون چه که چشمشون را روشن میکنن، خوشنود میشون، مسرور میشون، شادمان میگردن، فاصله بین دوستان تو و اون چه که خوشنودشون میسازن مرگ است. به محض این که بمیرند، به نعمتها و عنایتهای خاص الهی برخورد میکنند، اونچنان که مسرور مسرور میشن. بین دوستان تو و اون چه که چشمشون رو روشن می سازد تقر بهی عینا بین اونها و اون نعمتهای عظیمه بسیار مهم چیز مرگ است. یعنی تا مردن غرق در رحمتها و عنایتهای پروردگار بشن. یا علی ما بین من یحبک و بین ان یرا ما تقر بهی عینا الا ان یعاین الموت ثم تلا. چی شد؟ آیه چی شد؟ مربوط به منکرین ولایت هم بشود به حکم حدیث. کجای حدیث؟ حالا میرسیم. ثم تلا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل یعنی اعداء علی. اون وقت این آیه شریفه را حضرت خوندن، همین که الان بخوندیم، که چی؟ که ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. جمعی هستن که در آتش گرفتار می شوند می گویند خدایا ما را از آتش نجات بده تا انجام بدیم کارهایی که انجام نمی دادیم، غیر اون کارا را انجام بدیم. اون وقت حضرت فرمودن که این آیه شریفه مربوط به کی؟ مربوط به دشمنان امیر المؤمنین، یعنی اعداء علی. خب پس حدیث چیکار کرد؟ حدیث آیه را تعمیم داد، یعنی به اضافه کفار جمع منکر ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام هم گرفتار چنین جریانی هستند. اینجا دو تا نکته لازمه که به عرضتون برسد. یک این که بدانیم اون چه در ارتباط با منکرین ولایت اهل البیت گفته می شود از گرفتاری ها، قبول نشدن اعمالشون، ناراحتی های گوناگون، تا اونجا که الان در این آیه شریفه بردتون رسید، در ارتباط با کسانی است که مقصرن نه قاصر، یعنی فهمیدن و لج کردن. اما اگر چنانچه نفهمیده باشن هیچ مسئله ندارن. یعنی میلیون ها افراد منکر ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام باشن اما در این زمینه کوتاهی نکردن، مطلب درست بهشون نرسیده، در محدودهایی بودن که هر بهشون نرسیده، در مراکزی بودن که مطلب را بین خودشون و خدا و وجدانشون نفهمیدن، نه اینکه فهمیدن و لج کردن. تمام کسانی که در انحرافن، در اشتباهن، ولی نه به عنوان اینکه لج کردن، نه به عنوان اینکه عناد ورزیدن، بلکه به عنوان اینکه قاصر هستن نه مقصر، اینا هیچ باکی برشون نیست، حتی در ارتباط با خود اسلام. یعنی اگر میلیون ها نفر در نقاط مختلف عالم باشن که مسلمان نباشن، ولی مسلمان نبودنشون برای اینه که مطلب به اونا نرسیده، روشن نشدن، کوتاهی نکردن، مقصر نبودن، قاصر هستن، یعنی نشده که بفهمن، نه اینکه فهمیدن لش کردن. میلیون ها میلیون جمعیت باشه مسلمان نباشه ولی مقصر باشه که از نظر اصطلاح دینی گفته میشه مستضعف، اونا رو بدونیم هیچ باکی برشون نیست. من یادم میاد که روز عرفه بود، به خاطر اینکه کسالتی داشتم مکه که طبق معمول دیگه عرفات و منا و اونجا نمیرم، من بودم مکه، وقت روز نهم بعد از ظهرش به خصوص مسجد الحرام پر از زنها میشه، زنهای مکه. حالا که میدونن مردا رفتن به عرفات و مسجد الحرام خلوت هست، زنها میان به زیارت، به گونه ای که تو 100 نفر بی مبالغه یک مرد، تو 500 نفر 3-4 تا مرد اینجوری مملوک و از زنها میشه. و من گوشه نشسته بودم نگاه میکردم، دیدم که این یه بچه بغلشه، دو تا بچه جلو بشه، یک بچه پشت سرشه، یه بچه طرف راست درستی گاهی 5-6 تا بچه هم روش، این همینطور حرکت میکنه، داره دعا میکنه لا اله الا الله. من مطمئن میشدم که اینا نفهمیدن حق چیه، متوجه نشدن که حق چیه. و اینی که با این وضعیت آمده داره طواف میکنه، این اگر میفهمید که حق چیه میامد در جهت حق به طور استفاده معمول. اینه لذا یادم میاد که دیگه همینطور به خیال خودم شروع کردم دعا براشون که خدایا اینا رو کمک کن، هدایت کن، چنین کن، چنان کن، اینجورا، به خاطری که مشخص بود که اینا مستضعفن. پس اگر چنانچه جمعی مستضعف باشن این مسئله ندارن، اصلا مسلمون نیستن، مسیحی هم و هرچه هستن، اگر چنانچه مقصر نباشن، خدا عادل‌تر از این است که یک کسی تقصیر نکرده بهش بگوید چرا اینجور هستی. خدا عادل‌تر از این است. ذره هم در ارتباط با چنین اشتباهشون عذاب نمیشن، به خاطر اینکه خدا عادل است و احکم الحاکمین و اعدل از هر چه ما فکر کنیم و این کاری نکرده که اونا گیر ندن. تمام این حرفایی که میگیم عبادت ها قبول نیست، میگیم اگر چنانچه کنار بیت عبادت کند تا اونجا که خوب بشه به روح آتش افکنده میشه در آتش، مالی کسیست که مقصره، یعنی فهمیده و لچ کرده، دانسته و لجاجت کرده نسبت به غیر مسلمان هم همینطور. بنابراین مسئله مسئله لجاجته. پس اولا توجه داشته باشیم این حدیث شریف که آیه را تعمیم داد و در ارتباط با منکرین ولایت خاندان رسالت و اونها که با انکارشون دشمنی ورزیدن و فرمود در ارتباط با اعداء امیرالمؤمنین هم این آیه هست، با اینکه ظاهر آیه کفرو بود، در ارتباط با کسانی است که مقصرن نه اونها که قاصرن. و این جمله که مکرر هم صحبت شده بازگو کننده جواب خیلی از سوالات، بسیاری از سوالاتی که خیلی از به اصطلاح روشن فکرها رو گرفتار کرده، برای اینه که به این کلمه توجه نکردن، به این جمله که ارسود با توجه نبودن، بعد به نظرشون اشکالاتی میاد. خیر، اگر مستضعف باشن مقصر نباشن هیچ مسئله ندارن. بعدن برای بعضشون یک آزمایش های امتحاناتی مسئله دیگه است. خب این یک دفته. نکته دوم اینه که ممکنه که سوال بشه که خب آیه گفته کفرو، بعد این یک از ظاهر آیه صرف نظر کردنه، کفرو ظهورش در همون کفر نسبت به خود خدا و کفر نسبت به اسلام و انکار خدا و انکار اسلام است. اینجا شد انکار ولایت اهل بیت، به این معنا شد، یعنی ظاهر آیه درش دستکاری شد. میگم بله، ظاهر آیه درش دستکاری شد، درسته، به حکم حدیث مشخص از قطعیات است که اگر آیه ظهوری در چیزی داشت بعد حدیث معتبر رسید، این حدیث یه مقدار اون ظهور رو محدود کرد یا اون ظهور را یه مقدار توسعه داد. هر دوش به حکم حدیث درست و حدیث معتبر صحیح. این اصلا از خصوصیاتی است که در مکتب از قطعیت برخوردار هست که هم شخص پیغمبر اکرم هم ائمه معصومین در ارتباط با آیه های شریفه قرآن وقتی آیه ظهوری در چیزی داره اونا تبیین میکنن. این که میگیم اونا مبینن معناش همینه، گاهی توسعه میدن و گاهی محدود میکنن. توسعه دادن یا محدود کردن در ارتباط با پیغمبر اکرم ائمه معصومین مسئله است که از ادله قطعی وحیانی استفاده میشه، این مسئله ایست که جای خودش محفوظه، این گیری نداره. روایت هم اینجا که خوندیم تعمیم میداده. بله ما نمیتونیم تعمیم بدهیم، ما از پیش خودمون نمیتوانیم آیه ای را محدودش کنیم یا تعمیم بدیم. اگر آیه همون ظهورش محدودیته، ما تعمیم بدیم نمیتونیم. ما اگر آیه ظهورش توسعه است محدود کنیم نمیتونیم. چرا؟ چون مراد خدا پیش ما نیست، از همون ظاهر باید استفاده بکنیم، از همون چه استفاده میشه استفاده کنیم. این کار که با تعبیر دستکاری گفتم که روشن بشه بر همه، ولی این تعبیر تعبیر لطیفی نیست. این کاری که عرض کردیم که در آیات چنین تصرفاتی بشه، این کار هیچ کس نیست الا معصوم. معصومه که میتواند این توسعه یا محدودیت رو بده. از پیش خودش کسی بخواد محدود کنه یا توسعه بده یا یک جور خاصی معنا کنه، که من خیلی وقتا اشاره میکردم خیلی از عرفای اصطلاحی این رو دیگه، حالا چون بعضی از دوستان اشاره میکنم برای عموم لازم نیست بگم، که متاسفانه گاهی هم خیلی هم صحبتشون میشه، اینها همینطور از پیش خودشون یه توسعه هایی یا محدودیت هایی، در حالی که مراد خدا نزد اونا نیست. مراد خدا بله نزد پیغمبر اکرم هست، مراد خدا نزد ائمه معصومین علیهم السلام هست. اینها را هست چنین اختیاری و چنین قدرتی و چنین شایستگی و لیاقتی که این تعمیم و یا محدودیت را در ارتباط با آیاتی بیان کنند، ولی غیر اونها، مگر اینکه باز با یک قرائن قطعی از خود قرآن، که باز میشه خود قرآن از خود حدیث همراه باشه. خب پس اینم دو تا تذکر که اینجا دادم. و اما حدیث دومی که عرض کنم، بعد یه تذکر مربوطه به خودمون را از این آیه کم به کم استفاده بکنیم ان شاء الله و عرضمو جمع کنم، اینه که حدیث دوم هم در همون جلد کتاب شریف بهار که عرض شد، و اون حدیثی که عرض شد از وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی، صلی الله علیه و آله و سلم بود. این حدیث از حضرت صادق علیه السلام است. ایشان فرمودند فی قول الله عز و جل، نسبت به قسمت دوم آیه است که وقتی جمع دوزخیان میگویند خدا ما را نجات بده تا کارایی که انجام ندادیم انجام بدیم، خوب بشیم، کارای زشتی که داشتیم از اونا پشیمانیم، حالا کار نیک انجام بدیم. قرآن هم فرمود که مگر ما به شما عمری ندادیم که شما چیز بفهمید، متذکر بشید، به خود بیایید. اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر، و مگر پیامبر نفرستاده بودیم و جاءکم النذیر. اینجا حضرت صادق علیه السلام می فرماین کسی 18 سالش که بشه یه همچه صحبت بابو میشه، یعنی 18 سال هم که شد بهش گفته میشه ما به تو مهلت دادیم، چیز فهم شده بودی، دانستی که چی به چی، اگر رسیده بود حرف بهش، اگر نرسیده بود یه چی گفته مستضعف هایی چی. فی قول الله عز و جل اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، حضرت صادق علیه السلام فرمودن توبیخون لبن سمانی اشرت، این توبیخیست برای 18 سال. یعنی همینقدر که یک کسی 18 سال شد، این دیگه وقتی حرف بهش رسید میفهمه خوب چیه دیگه، بد چیه میفهمه، متوجه میشه درست چیست نادرست چیست دیگه میفهمه، به رشدی رسیده که درست و نادرست رو میفهمه.
18 سالش شده باشه، مرده باشه، مطلب بهش رسیده باشه، دوزخی شده باشه در اثر کفرش یا انکار ولایت به نحوه ای که گفتیم، وقتی تو آتش گرفتار هست که خدا بیرونم بدار از آتش تا دیگه اون خلافار نداشته باشم، بهش گفته میشه مگه ما عمری ندادیم به تو که به خود بیای؟ تا 18 سالش که شده باشه یه همچه زمینه ای داره. حضرت فرمودن توبیخون لبن سمانی اشهر سنه، یه آدم 18 ساله اینجور توبیخ خواهد شد که عقل بهش داده شده، فکر بهش داده شده، پیامبر حرفش بهش رسیده. گفته اونه که بهش نرسیده کلن گفته مستثنا، مستضعفین مستثنا. خب اینم این دوتا حدیثی که در ذیل این آیه شریف است. پس حدوداً معنی آیه مشخص با این توضیحاتی که به عرضتون رسید، حالا اون چی که در ارتباط با خود ماست و مربوط به این آیه شریف از جهت تداعی میشه، یعنی تداعی میکنه مطلب که از این آیه این برداشت رو بکنیم که ولو مسئله گرفتاری آتش نباشه، ولی در جهت کسب کمال و تقوا و در جهت ترک معصیت و آلودگی و در جهت پیش روی در مسیر رشد و سعادت، از چیزهایی که خطرناک خطرناک است اینه که انسان اون اوقاتی که متذکر میشه میفهمه این خوبه این بده، بله خوب دارم میفهمم خوب بد چیه، میگه باشه بعد، باشه بعد تصمیم میگیرم، از اون حالات خطرناک خطرناک. و یک انسانی که به نفع خودش بخواهد حرکت کند باید به محض این که فهمید این کار خوب این کار بد، برخورد به کار بد کرده ایست کنه، برخورد به کار نیک انجام بدهد، به فردا نیفتن تصمیم گیری را سوف افعل سوف افعل نگوید. حتما این داستان رو شنیدید که یه وقتی یه کسی آمد در خانه پیغمبر اکرم و مشغول گریه بود و یکی از اصحاب رسید و اجمال حدیث اینه، وارد شد بر پیغمبر اکرم، گفت یه کسی در خانه سخت مضطرب داره گریه میکنه، جوانی سخت ناراحته. تا بودم بگید بیاد بیرم چی؟ این جوان رو خواستن آمد داخل. پیغمبر اکرم فرمودن چی شده اینقدر منقلبی؟ گفت گناهی مرتکب شدم بسیار زشت، اینه که سخت منقلبم، حالا آمدم خدمت شما که چیکار کنم؟ چجوری توبه کنم؟ اون وقت گناهشم گفته چیه؟ گناهشو که گفت، گناه خیلی شدید بود که من به جهتی عرض نمی کنم، گناه بسیار زشتی بود. اون وقت پیغمبر اکرم وقتی هی گفتن که وقتی گفت گناهم خیلی بد است، خیلی زشت است، فرمودن گناه تو هرچه است بیشتر است و اعظم است یا عفو خدا. نه اینقدر فهمیده بود، گفت نه عفو خدا مهمتر، عفو پروردگار مهم. حضرت هم ده خوب دیگه، حالی خودت میفهمی که عفو خدا اعظم است، پس برو تو برو تو بکن. ضمناً گفت گناهم چیه؟ وقتی گفت گناهش چیز، حضرت فرمودن زود برو، میترسم الان عذاب بیاد همینجا، گرفتاری عذاب فضا را هم بگیری، زود برو تو بکن، زود برو. مربیان دیگه هم توجه بهش دادن که عفو خدا از هر چیز بیشتره، هم توجه دادن که گناهت خیلی خطرناک، سریع برو تو بکن. این دیگه آمد به طرف بیابان و کنار کوی و مشغول توبه و انابه و داستانش مفصله. مدتی مشغول آخرش دیگه خیلی بعد از چند روزی خسته شد، ناراحت شد، گفت پروردگارا اگر منو بخشیدی که به پیامبرت خبر بده که بیاد و یه کسی رو بفرستد و به من خبر بدهد که تو منو بخشیدی تا راحت بشم، اگر نبخشیدی دیگه آتش بیاد منو بسوزونه، من دیگه الان سخت ناراحتم. از اون طرف جبرئیل آمد بر وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. و عرض کرد که یا رسول الله اون جوان خدا بخشیده، بشارت بدید. حضرت خودشون پاشدن و جمعی رفتن اونجا و بشارتش دادن که خدا عفوت کرده و وضعی شده بود و آفتاب بهش تابیده، اوضاع مولش عوض شده، خدا عفوت کرده و دیگه راحت باش، مثل اینکه هیچ گناه نکردی وضعیت اون شده. نمیخواستم این قسمت رو بگم، بیشتر برای این کلمه ای که حالا میخوام بگم گفتم. اون وقت شیطان کس و کارش رو جمع کرد، ایادیش رو جمع کرد، گفت خیلی بدجور شده. خب ما هی به گناه و معصیت افراد رو وادار میکنیم، بعدم توبه جدی میکنه، خدا میبخشه، اینجورم میبخشه، چیکار کنیم که توبه نکنه؟ نظر خواهی کرد، هر کسی یه نظری داد، هر گرچی گفت، شیطان، اون شیطان اصلی به اصطلاح، اون همه رو گفتش نه این حرفتون درست نیست، اینا پیشنهاد خوبی نیست. یک کسی پیشنهادش این شد، گفتش که اینها رو به تصویف گرفتار کنیم، این گناهکارا رو بگیم که راست گناه کردی، این دروغات خیلی بده که همش هی دروغ میگی، این خیانتی تو کسب و کارت خیلی زشته، این که دیگه همش چشمت آلوده است خیلی بده، این که زبونت آلوده است خیلی بده، این که پدر مادر فرزند رو اذیت میکنی همیشه خیلی بده، این که چنین و چنان خیلی بده، ولی دیر نمیشه، حالا بعد از این تصمیم میگیری. به تصویفشون بیافکنی، بعد از این رو هی تقویت کنیم، بعد از این به جای درستی نرسیده در این بین مرگ میان، توبه نکرده کارش تموم میشه. شیطان پسندید، گفت خیلی خوبه، اینه که منظور اینه که نکنه که خدایی نکرده انسان تو کفر نباشه، تو کاری دیگه که خدا مهلت میدادی، مهلت بده چنین کنیم چنان کنیم، گفته بشه مگر مهلت ندادم، مگر زمینه تذکر نبود، مگر نفهمیدی، مگر حرف انبیا نرسید، مگر چنین، مگر چنان. این جمله آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو دقت کنید که چه جمله بسیار عجیبی است. حضرت می‌فرماید که و کل معجل یسأل الانذار، این معجل با عینه، بعد و کل معجل با همزه، و کل معجل یسأل الانذار، و کل معجل یتعلل بالتصویف. یه صلواتی هم عرمت کنید، همه اون چی که عزیزان گفتم در جهت تذکر، اگر این جمله درست منتقل بشیم مطلب تمامه، مطلب رو گرفتیم. و کل معجل با این یسأل الانذار، و کل معجل با همزه یتعلل بالتصویف، جان به قربانش، که همه حرف هاشون حرف هاییست که بی نظیر است، همه کلماتشون نور است، یک دنیا حکمت در این عبارت امیر المؤمنین علی علیه السلام هست. حکمت که میگیم یعنی همون حقایق روشن لا ریب فیهای راه گشای به سوی حقایق. گاهی متأسفانه تا گفته میشه حکمت به ذهن هم میاد که خیلی از این حرفای بعضی از فلاسفه که خب حرفای اشتباهات فراونی دارن و ما هم گاهی مقید میشیم از گاهی که گاهی مطلب یک طرفه مطلب میشه، که اعلام کنیم که اگر یک کسی توی زمین ها هست دوست داشته باشه اشتباهات رو بفهمه، بنده در خدمت هستم که مشخص بشه.
گاهی حکمت رو رو اون حرف ها اسم گذاشتن که همه شو اسم شو حکمت گذاشته باشن، اینجور نیست. خیلی اون حرفی درست نادرست قاطی هم هست. حکمت که میگیم همونی که خود قرآن خودش رو معرفی کرده، اون حکمته. حقایق لاریب فیها که اینها مشخص است، راه گشاست، سعادت بخش است، در هر حال یک دنیا حکمت. چی شد؟ میفرماید اونایی که عجله شده تو کارشون، یعنی کارشون به آخر رسیده، مرگشون رسیده، اونها هی میگن خدا مهلت بده، خدا مهلت بده، خدا مهلت بده. و کل معجلن یسأل الانذار، دم مرگ میشه خدا مهلت بده، خدا مهلت بده. و کل معجلن با همزه، اما اونایی که تو مهلتن، نه به سلامتن، در عافیتن، اونا چی؟ اونا یتعلل به تصویف، هی تعلل میکنن. راست این خلافامون خودمونم میفهمیم، اما دیر نمیشه، بعد از این، بعد از این، بعد از این تصمیم میگیرین. تعلل میکنن به تصویف. راست اگه من نسبت به بچم مسئولیت دارم، از نظر مالی مسئولیت دارم، من از نظر مالی میتوانم بچم ضعیف باید کمکش کنم، جوری نباشه که این بچم که کمک نکنم به هزار یک گرفتاری بیفته، اعتدالم رعایت بکنم، البته که خیلی پررو نشه، ولی از اون طرف هم کمکش نکنم به گرفتاری گرفتار میشه، گرفتارم نشه بیچاره میبینم تو رنجه، تو ناراحتی شده که پدر امکاناتش خوب، بچهش متدین، متدین 100% متدین، از خودش گاهی متدین تر، میفهمه که این چینه، میفهمم تو مزیقه هست، اما هیچ فکرش نمی کنه. خب این تو مزیقه هست، برس بهش، توجه روش بهش، نه حال باشه چی میشه، نه خیلی اینجور نباشه، بلکه تکلیفاش انسان وقتی متوجه میشه خلافش چیست انجام بده. فرزند نسبت به پدر همینطور، برادر نسبت به برادر همینطور، خلافهای اجتماعیمون، خلافهای فردیمون، خلافهای مختلفمون، تا متوجه خلافمون شدیم این خلافمون را همونجا جلوش بگیریم، وایستیم نگیم باشه بعد. و کل معجل یتعلل به تصویف، بعد از این، بعد از این، بعد از این. نمازا رو خوب نمیخونم، بیشتر روزا که میشه هی فکر کنم که نماز قضا شده یا قضا نشده، نیت محافظ ذمه، بازم همتون ادامه بدم، ادامه بدم. میدونم راهش اینه که شب یکم زودتر بخوابم، راهش اینه که اون شب که یک ساعت زودتر خوابیدم، یک نیم ساعت قبل از آفتاب حتما بلند شدم، تونستم نماز به درست بخونم. اون شبه که دیر میخوابم، وضعم اینه که وقتی پا میشم، اگر پا نشدم هیچ، پاشم شک دارم که اصلا نماز قضا سوی که قضا نیست، چه جوریه میرم، اما بازم میگم باشه، بازم میگم باشه، به فکر میفتم باشه بعد از این، باشه بعد. خیر اینجور نباشه. هستن این میفهمن اونایی که تو مهلتن، اینها تعلل میورزن، هی باشه بعد از این میگویم. اون وقت حضرت باقر علیه السلام چه جمله عجیبیست، این جمله آخر عرضمو عرض کنم و عرضمو جمع کنم. دوست از این جملات حضرت باقر علیه السلام به عرضتون میرسه که یکیش منظور صحبتمون هست، که خب اینم چشمام افتاد خوندنش خوبه. حضرت میفرمان که و تحرز من ابلیس بالخوف الصادق و ایاک و رجاء الكاذب فانه یوقعك فی الخوف الصادق. والله یک دنیا خیر خواهی است. و خدا رو شکر کنیم عزیزان که بالاخره جوری شده که حرفا به گوشمون میخوره، ان شاء الله جوری میشه که بهتر تصمیم بگیریم. پس از مردن اون وقت خدا رو شکر میکنیم که الحمدلله این حرفا رو شنیدیم، تصمیم گرفتیم و این جور عنایات خدا نصیبمون، و الا که بعد خطرناک. یک دنیا خیرخواهیست تو این جملات معصومین علیه السلام. اونا جملات کوتاه حضرت می فهمن که پرهیزت از شیطان پرهیز راستی راستی باشه، نه پرهیز توهمی و خیالی و
انشاءالله به معنی معمولی که بگیم، حالا تا ببینیم چی میشه. به حقیقت از شیطان پرهیز کن و تحرز من ابلیس بالخوف صادق. اگر یک دشمن قوی خطرناک انسان داشته باشه برخورد کنه، چطور جدی ازش میدارده؟ به فکر این هست که علاج کنه. اینجور نباشه که نسبت به شیطانی که هی قرآن گفته عدو مبین، عدو مبین، دشمن سرسخت است، هیچ وقت ویل نمی کنه انسان را و همیشه میخواد انسان را منحرف کنه، انسان در ارتباط با شیطان نه خیالش نباشه، تا ببینیم چی میشه. به جد با شیطان دشمنی کند پرهیز کنه. چطور؟ به دشمن یک کسی یه مقدار وسیلی ناراحتی انسان میشه، چی آدم فکر بکنه چه کار بکنم، چجوری علاج کنم کار را. و تحرز من من ابلیس بالخوف صادق و ایاک و رجاء الکاذب فانه یوقعک فی الخوف الصادق. بترس از اینکه امید کشکی داشته باشی که امید کشکی تو را در گرفتاری حتمی میاندازه. امید کشکی امیدوار باشه. انسان مریض شده، درستم فهمیده که باید معالجه بکنه، ولی کشکی بگه حالا انشالله کار میشه، راه معالجه هم داره، امکانات مالی داره، طبیب داره و از جوره، یه وقت هست راست راسته امیدواره که به گونه معالجه بشه، بسیار خوب. اما اگر نه، هیچ امیدوار نیست، کشکی همه تو خودشه، انشالله یک کاری بشه، انشالله یک کاری بشه، درست نیست. یه وقت میدونی گرفتار شد دیگه، درست ناراحتی وجود آمد. نکنه که انسان با رجاء کاذب خودشو به ترس حقیقی حتمی گرفتار کند. ایاک و رجاء الکاذب فانه یوقعک فی الخوف الصادق و تزین لله عز و جل بالصدق فی الاعمال و تجنب الیه بتعجیل الانتقال. که دیگه میخوام زودتر عرضم تموم کرده باشم. جمله مربوط به صحبت من اینه که خوندم گاهی، ایاک و تصویف فانه بحر یغرق فیه الحلقا. یعنی انسان ها از این که بعد از این بعد از این بعد از این از این خودشو بکنه، آدم پرهیز کنه که هر که غرق شده تو همین دریای بعد از این بعد از این غرق شده. یعنی فهمیده خلافش بوده بعد از این بعد از این بعد از این. خوش بارون که این بعد از این نگه، همونجا دیگه تصمیم بگیره، با دروغش مبارزه کنه، با غیبتش مبارزه کنه، با همه آلودگی هاش مبارزه بکنه که بشود رستگار. بعد فرمود و ایاک و الغفله ففیها تکون و قساوت القلب. از غفلت بپرهیز که دل را قسی میکنه و از سستی بپرهیز در اون چه عذر نداری، که اگر انسان در کارهایی که عذر نداره سستی کنه، نتیجه اینه که پشیمون خواهد شد. و ایاک و توانی فی ما لا عذر لک فی فالیه یلجع النادمون و استرجع الذنوب الی آخر. پس بنابراین نتیجه این شد که انشاءالله جوری نباشه که انسان از این مهلتی که خدا بهش داده حسن استفاده نکنه. و الان هممون باید خدا رو شاکر باشیم، به حقیقت فهمیدیم حق چیست باطل چیست، خیلی باید شاکر باشیم. و خودمونم سر خودمونم کلانی میخواید بگذاریم در شناخت خدا، شناخت پیغمبر، شناخت ائمه معصومین روشنه. خیلی مسئله مهمه که انسان به حقایقی رسیده باشه، خیلی شکر میخواد و باز شاکر از این که خداوند ما را با بیانات معصومین آشنا کرده که بتونیم بهترین بهتر از دوران زندگی با تذکراتشون بگیریم و به فکر خودمون به معنای حقیقی کلمه باشیم. خیلی خدا رو باز شکر کنیم واقعا. و اون وقت حالا الان امشب و شب جمعه و در جوار مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام میتوانیم همین الان این حالت رو در خودمون تصمیم جدی بگیریم که خیر هر کدامون هر چی با خودمون فکر کنیم عقب افتادگی و نادرستی هست، میگیم خدایا تو کمک کن که دیگه تصمیممون جدی جدی باشه و تصمیم جدی بگیریم. و من گاهی تعبیر رو کردم، یه تعبیری درستر پیدا نکردم اینجور حرف بزنم، این باد آباد رو بگیم، بگیم من باید خلاف نکنم، هرچی میخواد باشه، به فرض زندگی میکنم باشه، به ذلت میفتم باشه، اما گناه نباید بکنم، خلاف نباید بکنم، اون چه خلاف هست اون رو ترکش میکنم، هرچی میخواد باشه. این چهار روز زندگی ارزش این نداره که من خلاف کنم بعدن گرفتارش بشم، هرچی میخواد باشه. یک تصمیم جدی و صحیح نیست که من با پروردگار خودم درست در ارتباط نباشم، مخالفت فرمان اون رو داشته باشم، او رو رعایت نکنم. به جد انسان مصمم بشه که باید همین را هم از خود خداوند متعال درخواست کرد و خواست. حتما شنیدی دیگه که از مردان خوب گاهی به گناهی مرتکب میشد، به وسیله یکی از اولیاء خدا بهش پیغامی از نهی خداوند رسید که به این بنده ما بگو که تو گاهی گناه میکنی، چنین گناهی ما عقدت نکردیم، گذشت کردیم، باز گناه تکرار کردی، عقدت نکردیم. مرتبه سوم دیگه اگه گناه مرتکب بشی دیگه گرفتار. اون ولی خدا، اون پیامبر آمد به این شخص خبر رو داد که این پیغام از طرف خدا. اون وقت اینم گفت بسیار متوجه شد، سحری شد، پا شد، گفت خدا پیام به من رسید، اما خدا اگه تو کمک نکنی باز من ضعیفم، بازم هم تو آلوده میشه، بازم گناه میکنم، خدا تو کمک کن، تو کمک کن، و الا بازم به اون معصیت عود میکنم، عود تو کمک، تو کمک. راست حالا امشب شب جمعه عرض بکنیم پروردگار تو اگه کمک نکنی، نفس اماره هست، شیطان هست، هوا هست، هوس ها هست، ما خدا هم فرموده کمک میکنن. یکیش اینه که وقتی فرشته ها به حال بشر دلشون سوخت، به اصطلاح من گفتم خدا یا اینا شیطان که اغوا میکنه نفس اماره هم که از هواهای مختلف اینا گرفتار معصیت میشن، دل سوزی کردن برای بشر، خداوند فرمود درسته اینا هست، ولی از اون طرف هم عقل بهشون دادم، فکر بهشون دادم، همین که تا راستی راستی میگوین خدا غلط کردیم آمدم، معطلشون نمی کنم، عفوشون عفو. تا آمدن میگن پروردگارا نفهمیدیم، تا یه سجده میکنه خدا ببخش، بخشیدم، تا جدی استغفار میکنه تمام کارش، تمام کارش. اینه که از این طرف هم مهربانی خدا هم در این هم، اونا مخصوصا که وقتی به توفیل این بزرگواران ائمه معصومین که پیش خدا چه قربی دارن از تصور ما بیرونه، فاطمه اطهر پدر بزرگوارشون، همسر عزیزشون، فرزندان عزیزشون، اینا رو باسته قرار میدیم معمولاً. اینه که هیچ ناامید نشیم، از خدا بخواییم و تصمیم بگیریم و به خدا عرض کنیم خدایا به امتحانای شدید هم گرفتار نشیم که توانمون کمه، و بالاخره هر امتحانی هم که پیش میاد تو کمک کن، و الا ما گرفتاریم، ما ضعیفیم. امشب این درخواست جدی داشته باشیم، نمیدونیم تا شب جمعه دیگه زنده ایم، زنده نیستیم، با شب جمعه برسه موفق بشیم نشیم، ساعت دیگه شو نمیدونیم. اینه که در کمال امیدواری خدا هم که دعوتمون کرده، به خدا عرض میکنیم که اعلام کردن که بیایید، بیایید که مخصوصا شب جمعه، همیشه اگر از سحرگاه اعلام میشه که بیایید، شب جمعه سر شب اعلام میشه که گناهکاران بیایید، حاجتمندان بیایید، چنین و چنان بیایید. اینه که حالا ما میگیم پروردگار آمدی، خدای آمدی، حالا همون دو سه جمله دعا رو اول میگیم و بعد توسل، انشاءالله به فیض توسل میرسیم و عرض بکنیم پروردگارا تویی که دائم الفضلی بر همه بندگان، و تویی که دستت باز است به لطف و کرامت، و روشت بخشش است پروردگارا، به حق خاندان رسالت علیهم السلام در این شبگاه شب جمعه ما رو عفو کن، ببخشی دعایی که معمولا شب جمعه رسیده بکنم،
مضمونش اینه دیگه، یا دائما فضل علال بری، یا باسطا یدن بلعتی، یا صاحب المواهب السنی، صل علی محمد و آله خیر الورا سجی، واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه الاشیاء.